به نام خدا. در کربلا چه گذشت؟ نوشته دکتر محمد نصر اصفهانی. بخش اول، پیش درآمد. داشتن تصویری شایسته و درست از واقعه عاشورا اهمیت بسیاری در فرهنگ سازی بایسته عاشورایی دارد و مانع از ارائه فرهنگی ناشایست و وارونه از آن می شود. از آنجا که آشنایی عمومی با حادثه عاشورا به فرهنگ شفاهی و عوامانه و در بسیاری موارد غیر مستند متکی است و نیز کتاب‌هایی که در تفسیر و تحلیل این واقعه نوشته شده اغلب مفصل، متنوع و با گرایشی خاص است، نگارش نوشته‌ای مستند، مختصر و علمی که حوصله عمومی با آن سازگار افتد و در برگیرنده کلیاتی مستند به قدیمی ترین و معتبرترین متون تاریخی مربوط به حادثه کربلا باشد، لازم به نظر می رسد. منابع اصلی تاریخ عاشورا را می توان به 4 دوره تقسیم کرد. دوره اول کتاب‌هایی مثل اخبار التوال نوشته ابو حنیفه دینوری سال 290 هجری قمری، تاریخ یعقوبی نوشته ابن واضح یعقوبی 292، تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری 310، الفتوح نوشته ابن اعصم کوفی 314، مقاتل الطالبیین نوشته ابوالفرج اصفهانی 356 و الارشاد نوشته شیخ مفید سال 413 هجری قمری. دوره دوم کتاب‌هایی مثل الکامل نوشته ابن اسیر 449، مقتل الحسین نوشته موفق خوارزمی 568، مناقب نوشته ابن شهرآشوب 588 و اللحوف نوشته سید ابن طاووس 664. دوره سوم کتاب‌هایی مانند روزت الشهدا نوشته ملا حسین کاشفی 910، المنتخب نوشته تریحی نجفی 1085 و بهار الانبار نوشته محمد باقر مجلسی 1111. دوره چهارم کتاب‌های منتهی الآمال و نفس المحموم نوشته شیخ عباس قمی 1297 و ناسخ التواریخ نوشته محمد تقی سپهر 1359 هجری قمری. نوشته حاضر واقعه عاشورا را اغلب از منابع دوره اول یعنی اخبار التوال، تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری و الارشاد که به حادثه عاشورا نزدیکتر و از اعتبار بیشتری برخوردار است نقل کرده و آن را معتبر دانسته است. کتاب الارشاد نوشته شیخ مفید به دلیل اینکه قدیمی ترین متن تاریخی شیعه محسوب می شود نقش اصلی را در این تاریخچه دارد. این کتاب حدود 350 سال پس از واقعه عاشورا نوشته شده و با تاریخ طبری که حوادث مربوط به نهضت ابی عبدالله در آن با استناد بر روایات ابی مخنف مورخ شیعی قرن دوم نوشته شده است و معتبرترین تاریخ در این موضوع است هماهنگ است. متونی که تا زمان حادثه فاصله زیادی داشته باشند یا سلسله آنها تا زمان حادثه منقطع باشد، احتمال تحریف ناخواسته یا خواسته آنها از سوی دشمنان مغرض یا دوستان نادان بعید به نظر نمی رسد. پس اگر بخواهیم به روش درست تاریخ نگاری پایبند باشیم و از تحریفات احتمالی اجتناب کنیم، نمی توانیم به مطالبی که در نوشته های متأخرین آمده و سابقه قبلی نداشته است اعتماد کنیم. البته باید توجه داشت برخورد با آنچه در متون اولیه نیز آمده است بدون تحلیل عقلی و رعایت اصول و قواعد تاریخ نگاری صحیح نخواهد بود. یکم، تاریخچه عاشورا. حدود 50 سال پس از وفات رسول خدا و 20 سال بعد از علی ابن ابی طالب، معاویه ابن ابی سفیان در نیمه رجب سال 60 هجری از دنیا رفت. معاویه حدود 40 یا 41 سال حکومت کرد. او 5 سال از طرف خلیفه دوم، 12 سال از طرف خلیفه سوم، کمتر از 5 سال در زمان خلافت امیرالمومنین و حدود 6 ماه در خلافت امام حسن علیه السلام حکومت شام را در دست داشت. معاویه در دوران حکومت امام علی و حسن ابن علی با آنان در جنگ و ستیز بود و پس از آن کمتر از 20 سال به صورت مستقل خلافت اسلامی را بر عهده داشت. وی سرسلسله 14 خلیفه سفیانی و مروانی و بنی امیه است. آنان از سال 41 تا سال 132 هجری قمری به مدت 1000 ماه حکومت اسلامی را در دست داشتند. معاویه در زمان خلافت خود کاملاً بر اوضاع مسلط بود و توانست برخلاف قراردادی که با امام حسن بسته بود عمل کند. به عنوان مثال در قرارداد صلحی که میان آنها بسته شد، شرط شده بود که شیعیان علی را آزار ندهند، آنها را نکشند و همگی در امان باشند. حتی نام حجر ابن عدی کندی که از اصحاب رسول خدا و شیعیان علی بود در قرارداد ذکر شده بود. اما چنان که مورخان اسلامی نوشتند، معاویه حجر ابن عدی و 6 نفر از یاران علی و حسن را به قتل رساند. حتی زیاد ابن ابی عبدالرحمن ابن حسان را در عراق زنده به گور کرد. قدرت و استیلای معاویه چنان بود که هرچه میخواست انجام میداد و کسی را یارای چون و چرا و مخالفت با او نبود. معاویه اواخر عمر برخلاف قرارداد صلح و علی‌رغم مخالفت امام حسین علیه السلام برای خلافت فرزند خود یزید از مردم مسلمان بیعت گرفت. دوم، خلافت یزید و جریان بیعت. هنگامی که یزید به خلافت رسید، امیر مدینه ولید ابن عتبت ابن ابی سفیان بود. امیر مکه عمرو ابن سعید ابن عاص، امیر کوفه نعمان ابن بشیر و امیر بصره عبیدالله ابن زیاد. یزید پیش از هر کاری تصمیم گرفت تا از حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر که در زمان معاویه ولایت عهدی او را نپذیرفته بودند، بیعت بگیرد. پدران عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر از اصحاب نزدیک پیامبر بودند و خود را در حکومت ذی‌حق می‌دانستند. یزید نامه‌ای محرمانه به حاکم مدینه ولید ابن عتبه نوشت و از او خواست که هرچه زودتر از این 3 نفر بیعت بگیرد و هیچ عذری از آنها را نپذیرد. ولید وحشت کرد و برای انجام این امر مروان ابن حکم را نزد خیش فراخواند و کتورت‌هایی که بین آنها ایجاد شده بود نادیده گرفت. ولید از مروان در مورد کیفیت بیعت گرفتن از این 3 نفر مشورت خواست. مروان که با روحیات آنان آشنا بود گفت همکنون ایشان را احضار کن و از آنها بخواه تا بیعت کنند و به اطاعت یزید درآیند. اگر پذیرفتند چه بهتر و اگر نه پیش از آن که از مرگ معاویه آگاه شوند گردن آنان را بزن. اگر آنها از مرگ معاویه با خبر شوند نافرمانی کرده و مدعی خلافت خواهند شد مگر عبدالله ابن عمر که مرد قیام و مخالفت نیست. ولید پیکی نزد امام حسین و عبدالله ابن زبیر فرستاد. آنان هر دو در مسجد بودند و از احضار بی موقع شبانه تعجب کردند. آنها به فرستاده ولید گفتند همکنون نزد ولید خواهیم آمد. امام به عبدالله گفت گمانم طاغوتشان مرده است و این احضار بی موقع برای آن است که ما قبل از فاش شدن خبر با یزید بیعت کنیم. عبدالله ابن زبیر پرسید آیا با او بیعت خواهی کرد؟ امام پاسخ داد نه. امام جمعی از یاران خود را فرا خواند و فرمان داد تا مسلح شوند. او فرمود ولید مرا در این وقت خواسته است. گمان می کنم امری پیشنهاد کند که نپذیرم چون به او اعتماد ندارم. شما مراقب باشید. هرگاه صدای من بلند شد داخل شوید. امام نزد ولید رفت. ولید خبر مرگ معاویه را به ایشان داد و آنگاه فرمان یزید را ابلاغ کرد. امام فرمود گمان می کنم به بیعت محرمانه من قانع نخواهی شد و می خواهی که آشکارا و در حضور مردم بیعت کنم. ولید گفت آری. امام فرمود هنگامی که مردم را برای بیعت می‌خوانی مرا نیز خبر کن تا کار یک جا انجام شود. ما نیز تا فردا درباره این موضوع تصمیم می‌گیریم. ولید قبول کرد. مروان گفت به خدا اگر حسین ابن علی از اینجا رفت و بیعت نکرد دیگر به او دست نخواهی یافت. او را نگاه دار تا بیعت کند وگرنه گردن او را بزن. امام با شنیدن گفتار مروان از جا برخاست و فرمود تو مرا میکشی یا ولید؟ به خدا قسم نادرست گفتی و خطا کردی. پس راه خیش را در پیش گرفت و همراه یاران خود به منزل رفت. مروان به ولید گفت اکنون حرف مرا نشنیدی. به خدا قسم دیگر به وی دست نخواهی یافت. ولید گفت مروان چه میگویی؟ کاری را به من پیشنهاد میکنی که دین مرا نابود میکند؟ به خدا سوگند دوست ندارم که مال همه دنیا تا جایی که خورشید بر آن میتابد و در آن غروب میکند از آن من باشد و من حسین ابن علی را کشته باشم. سبحان الله. به خدا قسم هر کس خون حسین ابن علی بر گردنش باشد روز قیامت نزد خدا بدبخت و بیچاره خواهد بود. مروان که سخنان ولید و روحیه مماشات او را نمیپسندید به او گفت اگر چنین اعتقادی داری کار خوبی کردی. سوم، امتناع امام از بیعت. فردای آن روز ولید مشغول تعقیب عبیدالله ابن زبیر شد که شب قبل از مدینه به مکه گریخته بود. ولید اواخر روز یک بار دیگر نزد امام فرستاد تا ایشان برای بیعت حاضر شود. امام در جواب فرستاده او گفت امشب هم بماند تا ما و شما در این امر تأمل کنیم. امام تصمیم خود برای قیام و خروج از مدینه را با برادرش محمد ابن حنفیه در میان نهاد. محمد ابن حنفیه معتقد بود اگر امام از بیعت با یزید خودداری کند و به شهرهایی که امکان و دسترسی وجود دارد داخل نشود، امکان رهایی مهیا خواهد بود. او مکه را پیشنهاد کرد و گفت به مکه وارد شو، اگر امنیت یافتی چه بهتر و اگر نه به کوه‌ها و شهرهای مختلف سفر کن و از آنجا نمایندگان و نامه‌هایی برای مردم بفرست و آنها را به سمت خود بخوان. اگر مردم با تو بیعت کردند خدا را بر این نعمت سپاس گو و اگر به غیر تو رو آوردند از دین و عقل و فضل و مروت تو کاسته نمی شود. امام فرمود ای برادر، به حق خیرخواهی و دلسوزی کردی، امیدوارم نظرت و استوار و با موفقیت همراه باشد. امام حسین علیه السلام در شب یک شنبه 28 ماه رجب سال 60 هجری با افراد خاندان خود از راه اصلی رهسپار مکه شد. عده‌ای از همراهان پیشنهاد کردند که آنها هم چون زبیر از بیراهه بروند تا تعقیب کنندگان به آنها نرسند. حضرت فرمود نه. به خدا سوگند که از راه اصلی بیرون نمی روم تا ببینم خدا چه خواهد. امام طی مسیر این آیه قرآن را که بیان حالت حضرت موسی در هنگام خروج از مصر بود زمزمه می فرمود. قال رب نجنی من القوم الظالمین. هراسان و چشم به راه بیرون می رفت و می گفت پروردگارا مرا از گروه ستمگران نجات ده. صبح روز بعد هنگامی که ولید از خروج امام از مدینه اطلاع یافت 80 سوار را به دنبال ایشان فرستاد ولی آنها موفق به یافتن امام نشدند.